سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم سومین روز از اردیبهشت ماه رو خوب شروع کرده باشیم. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این قسمت برنامه صبحانه با خبر و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
وزیر دفاع آمریکا ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد.
مناظره‌های انتخاباتی در ایران زنده پخش خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می‌شود.
ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. آقای ماتیس در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد دوحه شد. او در جریان این سفر به امیر قطر اطمینان داد واشنگتن به ارتقای روابطش با دوحه پایبند است. وزیر دفاع آمریکا در سفر به خاورمیانه از کشورهای عربستان، مصر و اسرائیل بازدید کرده و پس از قطر به جیبوتی خواهد رفت. ژنرال جیمز ماتیس یک روز پیشتر در دیدار خود با همتای اسرائیلیش ایران را متهم کرده بود که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می‌دهد. ایران به طور متقابل منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و آن را عامل بی‌ثباتی می‌داند.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات مناظره های نامزد های 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور در جلسه قبلی کمیسیون و بنابر آنچه وی دغدغه های دقیق و کارشناسانه خوانده قرار شده بود تا مناظره ها به شکل ضبط شده پخش شوند. با این حال به گفته آقای سامانی مطالبه افکار عمومی مبنی بر پخش زنده این مناظره ها موجب بازنگری کمیسیون در تصمیم خود شد. خبر عدم پخش زنده مناظره ها واکنش های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان حسن روحانی و وزارت کشور را بابت چنین تصمیمی ملامت کرده بودند. انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه و تا ساعتی دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. ده‌ها هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تاثیرگذار باشد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی میان 4 نامزد یعنی ماری لوپن، امانوئل مکرون، فرانسوا فیون و ژان لوک ملانشون است. بر اساس آمار هنوز 1/4 رای دهندگان تصمیم نگرفتند که به چه کسی رای خواهند داد. پیش بینی شده که هیچ یک از نامزدها در دور اول موفق به کسب اکثریت آرا نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شود. نتایج اولیه انتخابات قرار است ساعت 20 امشب اعلام شود.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. آقای پنس روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا در سیدنی در این حال تصریح کرد احترام به این توافق به معنای تحسین آن نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین از انجام بررسی‌های دقیق و ریزبینانه درباره سوابق پناهندگان خبر داد. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان این کشور و استرالیا به امضا رسید، واشنگتن متعهد شد 1250 پناهنده عمدتاً افغان و ایرانی ساکن در کمپ‌های استرالیا را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش این توافق را توافقی احمقانه خوانده بود.
علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی میگوید 4 تن از اقلیت‌های دینی برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای رحیمی از استان تهران 4 نفر از اقلیت‌های دینی نامزد انتخابات شوراها شده بودند که صلاحیت هر 4 تن تایید شده است. آقای رحیمی گفته است که در مجموع 8981 تن برای شرکت در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. پیشتر دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه نامزدی اقلیت‌های مذهبی در مناطقی که اکثریت آنها مسلمانند را خلاف شرع نامیده بود. این ابلاغیه حواشی بسیاری به همراه داشت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری کتبی خواستار رعایت مر قانون شده بود.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ادعاهای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در تأسیسات پارچین را مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده خواند. آقای عراقچی روز شنبه گفت سازمان مجاهدین خلق این اقدام را با هدف به تعبیر وی خوشرقصی در مقابل هیئت حاکمه جدید آمریکا انجام داده است. عراقچی تاکید کرد ساختمان‌های نمایش داده شده در نشست خبری سازمان مجاهدین خلق ساختمان‌های اداری بوده است. یک روز پیشتر سازمان مجاهدین خلق تهران را متهم کرده بود به رغم توافق هسته‌ای برجام به طور پنهانی برنامه‌های تسلیحاتی اتمی خود را پیش می‌برد. علیرضا جعفرزاده از اعضای ارشد این سازمان به رادیو فردا گفت جزئیات این فعالیت‌های مخفی ایران را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا قرار داده است. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا تایید کرده بودند که ایران تا کنون برجام را نقض نکرده است. موضوع گفتگوی امشب صبحانه با خبر پخش مناظره زنده نامزدهای انتخاباته. در همین ارتباط با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا همراه میشیم. آقای واحدی به نظر شما چرا دوباره تصمیم ستاد تبلیغات انتخابات تغییر کرد و تصمیم به پخش زنده مناظرات انتخاباتی گرفتند؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. گمان میکنم حالا آقای روحانی، آقای رئیسی و سایر کاندیداها وقتی که حالا یا با تعارف یا با واقعیت گفتن که ما آماده حضور در مناظره زنده هستیم، اگر قرار بود کماکان صدا و سیما بر ضبط کردن مناظره و پخش برنامه ضبط شده اصرار بکنه، مشخص شد دستور از شخص آقای خامنه ای اومده. به همین جهت حالا من عرض میکنم این آقایون از روی تعارف گفتن که ما میخوایم مناظره زنده باشه یا واقعیت اعتقاد داشتن، حرف اونها به نظرم فضای درست کرد که ادامه روند قبلی ممکن نبود. فقط این بحث یک چیزی که یه مقدار ابهام آمیزه، مصاحبه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حالی که رئیس دولت میگه که ما میخوایم مناظره زنده باشه، ایشون از ضبط مناظره ها دفاع کرد و جالبه که نکته‌ای که ایشون گفت دقیقاً نکته‌ای که بعد از مناظره های سال 88 آقای خامنه ای گفت. آقای خامنه ای به یه عبارت دیگه گفت که این قصه اون مار هست و مار اون کسی که مار رو میکشه و اون کسی که مار رو می‌نویسه. آقای رحمانی فضلی گفتش که بعضی فریب میدن، دروغ میگن، تهمت میزنن. در حال مبنای استدلالی که بود، اما در این حال خوبه الان فکر میکنم یکی از وظایف دولت اینه که شفاف سازی بکنه این نظر شخص آقای رحمانی فضلی بوده یا موضع دولت روشون منعکس میکرده که مناظره ها ضبط شده باشه.
با این تفاصیل اصولا مناظره ها چقدر در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر نظر رای دهندگان میتونه موثر باشه؟
تجربه همه سالهای گذشته نشون میده که تاثیر مناظره ها در انتخابات بیشتر تاثیر منفی هست تا مثبت. من مناظره های انتخاباتی رو در حداقل 12 سال گذشته که رسم شده از سال 84، چون قبلش به این شکل نبود، پیگیری کردم. مثلا در سال 84 به نظر من بهترین برنامه ها رو، من اصلا کاری ندارم قابل اجرا بود یا نه، اون آقایی که ارائه کرد راست میگفت یا فریب میداد یا شعار بود، بهترین و منسجم ترین برنامه اداره کشور رو آقای علی لاریجانی ارائه کرد، ولی کمترین رأی رو هم آورد. اما در مقابل کسی که کار تخریبی بیشتر از همه کرد، آقای احمدی نژاد، رأی بود که البته من معتقد نیستم رأیی که برای ایشون در سال 84 اعلام شده رأی واقعی بود، اما نمیشه انکار کرد که رأی بالایی بود. من تصور میکنم بیش از این که حکومت و کسانی که طراحی میکنن دنبال این باشن که از مناظره ها مردم به برنامه های کاندیداها پی ببرن، بیشتر دنبال همون جنبه افشاگری و تخریبش هستن، کما اینکه کمتر هم اتفاق افتاده. کاندیداهای انتخابات، حالا ریاست جمهوری بیشتر، مجلس کمتر، خبرگان کمتر، کسی بعدا ازشون سوال نکرده وعده هایی که داره چی شد، یا اگر هم کسی سوال کرده اونها یک بهانه هایی آوردن که مثلا اینها در حوزه اختیارات ما نبود، اختیار ما نبود، که اگر نبوده از روز اول نباید وعده میدادن. همینجوری نه کاندیداهایی که وعده میدن نه مردمی که گوش میکنن خیلی منتظر نیستن اون جنبه مثبت مناظره ها و برنامه هایی که ارائه میشه اجرا بشه و واقعا هم رئیس جمهور بیشترشون شعارهایی که میدن شعارهای خارج از حوزه وظایفشونه، اما بخش افشاگریش منظر میرسه به دهان حکومت مزه کرده، برای اینکه وقتی میخوان کسی رو تخریب کنن به خصوص اینکه صدا و سیما هم در اختیار خودشون هست، در سال 88 آقای احمدی‌نژاد هرچی خواست علیه آقای رفسنجانی علیه آقای ناطق نوری گفت، مشخص شد بعدن که با نظر آقای خامنه‌ای پاسخگویی رو در ایام انتخابات اجازه ندادن. من خلاصش کنم، تأثیری که مناظرات در انتخابات ریاست جمهوری ایران داره جنبه منفی و تخریبیش هست نه جنبه مثبتش.
ممنون آقای واحدی که با صبحانه با خبری دیگر همراه ما بودید.
موفق باشید.
اما در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. اما قبل از اون که چند پیام رو با هم بشنویم لازمه یادآوری کنم شما میتونید مشاهدات و نظراتتون رو درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده و بیننده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند.
اینا همشون از احمدی نژاد میترسیدند که مناظره ها را به صورت غیر علنی کرده بودند. الان که احمدی نژاد تعیین نشد دوباره برگشتن سر جاش.
میخواستن که مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنند، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه در آورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی این اون دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگر جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردم هم طبق عادت صبح شناسنامه درشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعدم باز تو سر مردم بزنن و باز بدوزن و باز بگرگن و باز ببرن، مردم هم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجیه.
اما اخبار انتخابات رو در مطبوعات مرور میکنیم با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، در مورد پخش مناظرهای تلویزیونی که بحث‌های زیادی در مورد اون وجود داشته، آیا روزنامه‌های امروز بهش پرداختند؟
بله، امروز یکی از تیترهای اصلی روزنامه‌ها چه در گزارش‌ها چه در یادداشت‌هایی که منتشر کردن موضوع مناظره‌های انتخاباتی هست که روزنامه شرق نوشته بعد از 48 ساعت که اعلام شده بود مناظره‌ها به شکل غیر مستقیم و ضبط شده پخش خواهد شد، بار دیگر جلسه تشکیل داده کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به نوشته این روزنامه تصویب کرده که مناظره‌ها به شکل زنده پخش خواهد شد. برای همین هم روزنامه شرق اتفاقاً تیتر مناظره زنده شد رو برگزیده برای صفحه یک خودش. روزنامه بهار در گزارشی که منتشر کرده در صفحه یک خودش از گل به خودی وزیر کشور گزارش داده و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که البته ایشون یک چهره اصولگرا هست اما وزیر کشور دولت آقای روحانی است، روز گذشته پیش از چنین تصمیمی یعنی پخش زنده مناظره های تلویزیونی گفته که برای دلیل حفظ امنیت کشور و فضای انتخابات نباید مناظره ها رو به شکل مستقیم پخش کنیم، که این روزنامه این روی گل به خودی توصیف کرده و به ضرر آقای روحانی. روزنامه دیگر هم روزنامه همدلی است که یادداشتی منتشر کرده با تیتر چه کسی از مناظره های زنده می ترسد و تاکید کرده که آقای روحانی در انتخابات گذشته اتفاقا در مناظره های زنده بود که تونست در مقابل آقای قالیباف به ویژه با جمله یا ساخت در واقع دوگانه حقوقدان و سرهنگ به پیروزی در انتخابات نزدیک تر بشه.
روزنامه های امروز آیا در مورد آرایش جناح های سیاسی در انتخابات هم مطلبی داشتند؟
امروز روزنامه اعتماد یه گزارش مفصل، در واقع یه گفتگوی مفصلی داره با آقای غلامحسین کردباشچی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است، درباره سرنوشت آرای خاکستری در انتخابات. آقای کردباشچی تاکید کرده که دو طیف آرای خاکستری در ایران وجود داره، یکی از اینها آرایی هست که به طور کلی با نظام یا به گفته ایشون جمهوری اسلامی کسانی هستند که به طور کلی منتقد هستند و حاضر نیستن رأی بدن، و گروه دیگر هم کسانی هستند که هیچ کاندیدایی از میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده مورد نظرشون نیست. اما آقای کرباشی گفته که بعید است که این آرای خاکستری به سمت آقای رئیسی بره، ممکن هست به سمت آقای قالیباف یا آقای روحانی سوق پیدا بکنه. یک نظریه ای رو هم ایشون مطرح کرده که هر دوی کاندیداهای اصلی اصولگرایان، یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی، تا پایان انتخابات باقی خواهند ماند. روزنامه خراسان گزارش منتشر کرده درباره اینکه رؤسای ستادهای انتخاباتی آقای قالیباف و آقای رئیسی تعیین شدند. در مورد آقای رئیسی، آقای علی نیکزاد که وزیر دولت آقای احمدی نژاد بود به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ایشون منصوب شده. یه گزارش هم روزنامه شرق داره درباره اینکه چهره‌های اصولگرا حرکت کردن به سمت آقای رئیسی و در حال اعلام حمایت از اونها از ایشون هستن، از جمله سعید جلیلی، کاندیدای شکست خورده جبهه پایداری در انتخابات سال 92.
اما درباره تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای شهر، آیا روزنامه‌ها گزارشی داشتن در این مورد؟
امروز گزارش های متفاوتی در روزنامه ها منتشر شده درباره سرنوشت کاندیداها یا داوطلبان انتخابات شورای شهر. روزنامه آفتابی از در تیتر اصلی خودش نوشته که چهره های اصلاح طلب در صف بهشت قرار گرفتن و در تهران اغلب چهره های اصلاح طلب که برخیشون پیشتر در دولت آقای خاتمی یا دولت های دیگر وزیر بودن و برخی هم نماینده مجلس بودن تایید شدن، از جمله چهره هایی که این روزنامه از اونها نام برده. چهره هایی هستن مثل آقای علی تاجرنیا که نماینده مجلس ششم بود، آقای مهرعلی زاده، فاطمه راکعی، مرتضی الویری، شهربانو امانی، محسن هاشمی، غلامعلی رجایی و علی صوفی که وزیر تعاون دولت آقای محمد خاتمی بود. روزنامه دیگر در این باره، روزنامه شهروند است که نوشته که شماری از چهره های فعلی شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند، مثل مرتضی طلایی، حبیب کاشانی، عبدالحسین مختاباد، الهی راستو و شماری دیگر، حسین رضازاده و عباس جدیدی هم جزو رد صلاحیت شده هستن. روزنامه جوان نوشته که رد و تایید صلاحیت ها مهندسی دولت و نمایندگان اصلاح طلب در مجلس بوده، و روزنامه ایران هم نوشته که از 232,000 داوطلب انتخابات شهر و روستا فقط 8,000 نفر به نوشته این روزنامه رد صلاحیت شده.
سپاس از شهرام رفیزاده که همراه ما در این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، ادعاهای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در تأسیسات پارچین را مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده خواند. شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه و تا ساعتی دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات، مناظره‌های نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهد شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مورد احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی هشدار داد و تاکید کرد که خسارت ناشی از این موضوع جبران ناپذیر است. مخالفان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، در ادامه 3 هفته ناآرامی در این کشور راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
اینجا میرسیم به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. بنابر گزارش سازمان هواشناسی کشور، اهواز با 41 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه کشور و اردبیل با 5 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه کشور گزارش شدند. آسمان اکثر مناطق کشور صاف و آفتابی است، اما به مرور و در ساعات پایانی روز بر مقدار ابرها افزوده میشه که شاهد بارندگی های پراکنده در استانهای شمالی کشور خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود. محمد رضا کلانی از پاریس برای رادیو فردا گزارش می دهد.
فرانسویان امروز برای انتخاب ساکن بعدی کاخ الیزه به پای صندوق‌های رأی می روند. انتخاباتی که تحلیلگران و رسانه‌های فرانسوی می‌گویند پیش‌بینی نتایجش هیچگاه به این اندازه دشوار نبوده است. 47 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ثبت نام کردند. از این تعداد بسیاری هنوز برای رأی دادن تصمیم نگرفتند و برخی دیگر تا آخرین ساعت نمی‌دانند به کدام نامزد رأی خواهند داد. از آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه پاریس دیترو، درباره دلایل این تردید پرسیدم.
در واقع سرخوردگی بسیاری از فرانسوی ها که نه ضد نژاد پرست هستند، نه ضد مسلمان، نه ضد مهاجران، ولی واقعا در بین این 11 کاندیدای موجود که در واقع 4 5 تاشون جدی هستند، در واقع تو هیچ کدوم از کاندیداها اون چیزی که شاید دلشون میخواد رو پیدا نکردن. مثلا شما یه کاندیدی دارید، یه برنامه اقتصادی داره که شما ازش ممکنه دفاع بکنید، ولی برنامه فرهنگی شو سیاسی شو که نگاه میکنید، یا مثلا در سطح بین الملل برنامه‌اش میبینید، میبینید باش نم همخوانی ندارید.
شما فکر میکنید چقدر این مشکلات و اختلافات در اون حزبی فرانسه باعث شده که اون 30% آرایی که هنوز نمیدونن میخوام به چه کسی رأی بدن تأثیر داشته باشه؟
یکی مسئله ارتشاء هست در فرانسه. متاسفانه بسیاری از کاندیداهایی که قبلا بودن و حتی انتخاب شدن، مثل آقای سارکوزی، الان آقای فیون، این براش خیلی زیاد مطرح هست، چند نفر از خود حزب سوسیالیست بودن، اینا باعث میشه که، و حتی خانم مارین لوپن که میدونید یک پرونده ارتشاء در پارلمان اروپا رو داره، اینا باعث میشه که در واقع مردم فکر بکنن که اساساً مردان و زنان سیاسی کلاً رشوه خور هستند و فاسدن. و البته این تشتتی که در احزاب اصلی فرانسه، چه جمهوری خواهان که دست راستی هستند و چه حزب سوسیالیست، ایجاد شده، هم باعث سرخوردگی بیشتر افرادی شده که قبلاً خودشون رو با یا با حزب دست راست یا با حزب دست چپ در واقع هم هویت می‌دیدن.
بر اساس آخرین نظرسنجی، امانوئل ماکرون کاندیدای مستقل میانه رو در صدر قرار دارد و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی با فاصله کمی در رتبه دوم ایستاده است. فرانسا فیون از حزب راست میانه رو و ژان لوک ملانشون از چپ افراطی هم در رتبه های سوم و چهارم نظرسنجی ها قرار دارند. از آزاده کیان پرسیدم که در پایان این رقابت ها در دور اول آیا میتوان گفت که احتمالاً کدام کاندیدا برای دور دوم انتخاب خواهند شد؟
تنها اطمینانی که هست اطمینانیه که نظرسنجی ها داره به ما میده و اون هم نشون میده که واقعا اختلاف آرا بین این کاندیداهای اصلی خیلی کمه، خیلی کمه، چند درصد، 1-2%. اونم با تعجب به این که 25 تا 30 درصد مردم فرانسه هنوز، رای دهندگان فرانسوی، تصمیم نگرفتن به کی رای بدن، اینا هیچ کدومش به نظرم تعیین کننده نیست.
حمله به نیروهای پلیس در چند روز گذشته در پاریس باعث شده نگاه‌ها بیش از همیشه به مسائل تأمین امنیت انتخابات در فرانسه جلب شود. مقابله با حملات تروریستی و تهدیدات امنیتی یکی از مهمترین مباحث کارزارهای انتخاباتی بود و حالا باید دید اتفاقات چند روز و البته چند سال اخیر چه تأثیری بر روی شهروندان فرانسوی خواهد گذاشت. محمد رضا کلانی، پاریس.
دیروز روز جهانی فروشگاه‌های آثار ضبط شده موسیقی رکورد استور دی بود. روزی به منظور تقدیر از دستاوردهای فرهنگی فروشگاه‌های مستقل و کوچک که محصولات موسیقی رو در قالب‌هایی چون صفحه، کاست و سی‌دی ارائه می‌کنند. بردیا افشین از این روز گزارش می‌دهد.
دیروز از بریتانیا تا ژاپن و از استرالیا تا ایالات متحده در قاره‌های مختلف و در کشورهای بسیاری خیلی‌ها به استقبال روز فروشگاه‌های آثار ضبط شده موسیقی رفتند و هر کسی به سبک و سیاق خودش. خود فروشگاه‌ها میزبان بودند و برگزار کننده رویدادهای خاص چون مهمونی‌ها و کارگاه‌ها و اجراهای زنده موسیقی، البته به کمک پیشه‌وران و هنرمندان موسیقی. علاقه‌مندان هم با حضورشون، برخی صرفاً برای تفرج و عده بسیاری هم برای خرید آثاری که اختصاصاً برای انتشار در این روز و اون هم به تعداد بسیار محدود تهیه و تولید میشن. اما همه این اتفاق ها برای اینه که یادآوری شه محصولات ضبط شده موسیقی یک کالای فرهنگی است، کالایی با ارزش نه از نظر مادی که از نظر معنوی، و نه فقط برای خریدار که برای هنرمند و پیشه‌ور صنعت موسیقی و هر کسی که در تولید، ضبط، پخش و نشر آثار مشارکت داره. و البته این روز بیشتر در این بین برای تقدیر از نقش فروشگاه‌های کوچک، اون هم با مدیریت و سرمایه گذاری افراد مستقل که طی دهه‌ها این مکان‌های تجاری رو تبدیل کردن به فضاهایی به مثابه بنگاه فرهنگی و حلقه اتصال بودند بین هنرمند و پیشه‌ور با مخاطب موسیقی. در این جشن موسیقایی آثاری که اختصاصاً برای این روز منتشر میشن گاهی آثاری ماندگار و قدیمی اند که به شکلی تازه بازنشر میشن و همینطور مجموعه ای از گلچین ها و منتخب ها به علاوه نایاب هایی که پیشتر در بازار هیچگاه توزیع نشده بودند. خیلی از این آثار در بسته ها و جلد های غیر معمول اما مبتکرانه و طرح های هنری روی جلد خلاقانه در این روز به مخاطبان عرضه میشن، مخاطبانی که خیلی از اونها به امید دستیابی به چنین آثاری از شب قبل از رویداد در صفهای طولانی برابر فروشگاه ها جا گرفته بودند. استقبال در دهمین سال برگزاری این رویداد به مراتب بیشتر از سالهای پیشین بود. به طور مثال دیروز در بریتانیا بیش از 200 فروشگاه در این جشن مشارکت داشتند و در مجموع 564 تک آهنگ، آلبوم کوتاه چند تک آهنگی و آلبوم بلند منتشر شد. اون هم در قالب همه اشکال واقعی رایج، صفحه، کاست و سی دی. در بین اون چه که منتشر شده هم آثاری از هنرمندان مستقل و کمتر شناخته شده به چشم میخوره و هم آثاری از بزرگانی چون ایگی پاپ، پرینس، التون جان و گروه بیتلز. یکی از جالب توجه ترین آثار منتشر شده دیروز مجموعه ایست از اجراهای زنده و پیشتر منتشر نشده از دیوید بوی، هنرمند پر آوازه و فقید بریتانیایی. این خواننده و آهنگساز پیشرو و نوآور که زمستان دو سال پیش در 69 سالگی از دنیا رفت، این آثار رو بیش از سه دهه پیش در لس آنجلس اجرا کرده بود.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. ساعت
ساعت 7:30 بامداد همراه شما هستیم با بخش دوم صبحانه با خبر امروز. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و با آخرین اخبار ایران و جهان همراه شما هستم.
مجدد خوش اومدید خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم و در این بخش هم ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور کنیم.
وزیر دفاع آمریکا ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد.
مناظره‌های انتخاباتی در ایران زنده پخش خواهند شد.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می‌شود.
ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. آقای ماتیس در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز شنبه وارد دوحه شد. او در جریان این سفر به امیر قطر اطمینان داد واشنگتن به ارتقای روابطش با دوحه پایبند است. وزیر دفاع آمریکا در سفر به خاورمیانه از کشورهای عربستان، مصر و اسرائیل بازدید کرده و پس از قطر به جیبوتی خواهد رفت. ژنرال جیمز ماتیس یک روز پیشتر در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایران را متهم کرده بود که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می‌دهد. ایران به طور متقابل منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و آن را عامل بی‌ثباتی می‌داند.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات مناظره‌های نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور در جلسه قبلی کمیسیون و بنابر آنچه که وی دغدغه‌های دقیق و کارشناسانه خوانده، قرار شده بود تا مناظره‌ها به شکل ضبط شده پخش شوند. با این حال به گفته آقای سامانی مطالبه افکار عمومی مبنی بر پخش زنده این مناظره ها موجب بازنگری کمیسیون در تصمیم خود شد. خبر عدم پخش زنده مناظره ها واکنش های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان حسن روحانی و وزارت کشور را بابت چنین تصمیمی ملامت کرده بودند. انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه و تا نیم ساعت دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. ده‌ها هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی میان 4 نامزد یعنی ماری لوپن، امانوئل مکرون، فرانسوا فیون و ژان لوک ملانشون است. بر اساس آمار هنوز 1/4 رای دهندگان تصمیم نگرفتند که به چه کسی رای خواهند داد. پیش بینی شده که هیچ یک از نامزدها در دور اول موفق به کسب اکثریت آرا نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شود. نتایج اولیه انتخابات قرار است امشب ساعت 20 اعلام شود.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. آقای پنس روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا در سیدنی در این حال تصریح کرد احترام به این توافق به معنای تحسین آن نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین از انجام بررسی‌های دقیق و ریزبینانه درباره سوابق پناهندگان خبر داد. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان این کشور و استرالیا به امضا رسید، واشنگتن متعهد شد 1250 پناهنده عمدتاً افغان و ایرانی ساکن در کمپ‌های استرالیا را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 پیش این توافق را توافقی احمقانه خوانده بود.
علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میگوید 4 تن از اقلیت‌های دینی برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای رحیمی از استان تهران 4 نفر از اقلیت‌های دینی نامزد انتخابات شوراها شده بودند که صلاحیت هر 4 تن تایید شده است. آقای رحیمی گفته است که در مجموع 8981 تن برای شرکت در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. پیشتر دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای نامزدی اقلیت‌های مذهبی در مناطقی که اکثریت آنها مسلمانند را خلاف شرع نامیده بود. این ابلاغیه حواشی بسیاری به همراه داشت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری کتبی خواستار رعایت مر قانون شده بود.
موضوع گفتگوی امشب صبحانه با خبر پخش مناظره زنده نامزدهای انتخاباته. در همین ارتباط با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا همراه میشیم. آقای واحدی، به نظر شما چرا دوباره تصمیم ستاد تبلیغات انتخابات تغییر کرد و تصمیم به پخش زنده مناظرات انتخاباتی گرفتند؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. گمان میکنم حالا آقای روحانی، آقای رئیسی و سایر کاندیداها وقتی که حالا یا با تعارف یا با واقعیت گفتن که ما آماده حضور در مناظره زنده هستیم، اگر قرار بود کماکان صدا و سیما بر ضبط کردن مناظره و پخش برنامه ضبط را اصرار بکنه، مشخص میشد دستور از شخص آقای خامنه ای اومده. به همین جهت حالا من عرض میکنم این آقایون از روی تعارف گفتن که ما میخوایم مناظره زنده باشه یا واقعیت اعتقاد داشتن، حرف اونها به نظرم فضای درست کرد که ادامه روند قبلی ممکن نبود. فقط این وسط یک چیزی که یه مقدار ابهام آمیزه، مصاحبه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حالی که رئیس دولت میگه که ما میخوایم مناظره زنده باشه، ایشون از ضبط مناظره ها دفاع کرد. و جالبه که نکته‌ای که ایشون گفت دقیقاً نکته‌ای که بعد از مناظره های سال 88 آقای خامنه‌ای گفت. آقای خامنه‌ای به یه عبارت دیگه گفتش که این قصه اون مار هست و مار اون کسی که مار رو می‌کشه و اون کسی که مار رو می‌نویسه. آقای رحمانی فضلی هم گفتش که بعضی‌ها فریب میدن، دروغ میگن، تهمت میزنن. در حال مبنای استدلالی که بود، اما در این حال خوبه الان فکر می‌کنم یکی از وظایف دولت اینه که شفاف‌سازی بکنه. این نظر شخص آقای رحمانی فضلی بوده یا موضع دولت رو ایشون منعکس می‌کرده که مناظره‌ها ضبط شده باشه؟
با این تفاصیل اصولا مناظره ها چقدر در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر نظر رای دهندگان میتونه مؤثر باشه؟
تجربه همه سالهای گذشته نشون میده که تأثیر مناظره ها در انتخابات بیشتر تأثیر منفی هست تا مثبت. من مناظره های انتخاباتی رو در حداقل 12 سال گذشته که رسم شده از سال 84، چون قبلش به این شکل نبود، پیگیری کردم. مثلا در سال 84 به نظر من بهترین برنامه‌ها رو، من اصلا کاری ندارم قابل اجرا بود یا نه، اون آقایی که ارائه کرد راست میگفت یا فریب میداد یا شعار بود، بهترین و منسجم‌ترین برنامه اداره کشور رو آقای علی لاریجانی ارائه کرد، ولی کمترین رأی رو هم آورد. اما در مقابل کسی که کار تخریبی بیشتر از همه کرد، آقای احمدی نژاد، رأی آورد که البته من معتقد نیستم رأیی که برای ایشون در سال 84 اعلام شده رأی واقعی بود، اما نمیشه انکار کرد که رأی بالایی آورد. من تصور می‌کنم بیش از اینکه حکومت و کسانی که طراحی میکنن دنبال این باشن که از مناظره ها مردم به برنامه های کاندیداها پی ببرن، بیشتر دنبال همون جنبه افشاگری و تخریبش هستن، کما اینکه کمتر هم اتفاق افتاده. کاندیداهای انتخابات، حالا ریاست جمهوری بیشتر، مجلس کمتر، خبرگان کمتر، کسی بعدا ازشون سوال نکرده وعده هایی که داره چی شد، یا اگر هم کسی سوال کرده اونها یک بهانه هایی آوردن که مثلا اینها در حوزه اختیارات ما نبود، اختیار ما نبود، که اگر نبوده از روز اول نباید وعده میدادن. همینجوری نه کاندیداهایی که وعده میدن نه مردمی که گوش میکنن خیلی منتظر نیستن اون جنبه مثبت مناظره ها و برنامه هایی که ارائه میشه اجرا بشه، و واقعا هم رئیس جمهور بیشترشون شعارهایی که میدن شعارهای خارج از حوزه وظایفشونه. اما بخش افشاگریش به نظر میرسه به دهان حکومت مزه کرده، برای اینکه وقتی میخوان کسی رو تخریب کنن، به خصوص اینکه صدا و سیما هم در اختیار خودشون هست. در سال 88 آقای احمدی نژاد هر چی خواست علیه آقای رفسنجانی، علیه آقای ناطق نوری گفت، مشخص شد بعدن که با نظر آقای خامنه ای پاسخگویی رو در ایام انتخابات اجازه ندادن. من خلاصش کنم، تأثیری که مناظرات در انتخابات ریاست جمهوری ایران داره جنبه منفی و تخریبیش هست، نه جنبه مثبتش.
ممنون آقای واحدی که با صبحانه با خبری دیگر همراه ما بودید.
موفق باشید.
اما در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. اما قبل از اون که چند پیام رو با هم بشنویم، لازم یادآوری کنم که شما میتونید مشاهدات و نظراتتون رو درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده و بیننده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن.
اینا همشون از احمدی‌نژاد میترسیدند که مناظره ها را به صورت غیرعلنی کرده بودند. حالا که احمدی‌نژاد تعیین نشد دوباره برگشتن سر جاشون.
میخواستن که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنند، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه در آورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی این اون، دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگری جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردم هم طبق عادت صبح شناسنامه درشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعدم باز تو سر مردم بزنن و باز بدوزن و باز بگرگن و باز ببرن، مردم هم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجیه.
اما اخبار انتخابات رو در مطبوعات مرور میکنیم با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، در مورد پخش مناظره‌های تلویزیونی که بحث‌های زیادی در مورد اون وجود داشته، آیا روزنامه‌های امروز بهش پرداختند؟
بله، امروز یکی از تیترهای اصلی روزنامه‌ها، چه در گزارش‌ها چه در یادداشت‌هایی که منتشر کردن، موضوع مناظره‌های انتخاباتی هست که روزنامه شرق نوشته بعد از 48 ساعت که اعلام شده بود مناظره‌ها به شکل غیر مستقیم و ضبط شده پخش خواهد شد، بار دیگر جلسه تشکیل داده کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به نوشته این روزنامه تصویب کرده که مناظره‌ها به شکل زنده پخش خواهد شد. برای همین هم روزنامه شرق اتفاقاً تیتر مناظره زنده شد رو برگزیده برای صفحه یک خودش. روزنامه بهار در گزارشی که منتشر کرده در صفحه یک خودش از گل به خودی وزیر کشور گزارش داده و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که البته ایشون یک چهره اصولگرا هست اما وزیر کشور دولت آقای روحانی است، روز گذشته پیش از چنین تصمیمی، یعنی پخش زنده مناظره های تلویزیونی، گفته که برای دلیل حفظ امنیت کشور و فضای انتخابات نباید مناظره ها رو به شکل مستقیم پخش کنیم، که این روزنامه این روی گل به خودی توصیف کرده و به ضرر آقای روحانی. روزنامه دیگر هم روزنامه همدلی هست که یادداشتی منتشر کرده با تیتر چه کسی از مناظره های زنده میترسد و تاکید کرده که آقای روحانی در انتخابات گذشته اتفاقا در مناظره های زنده بود که تونست در مقابل آقای قالیباف به ویژه با جمله یا ساخت در واقع دوگانه حقوقدان و سرهنگ به پیروزی در انتخابات نزدیک تر بشه.
روزنامه های امروز آیا در مورد آرایش جناح‌های سیاسی در انتخابات هم مطلبی داشتند؟
امروز روزنامه اعتماد یک گزارش مفصل، در واقع گفتگوی مفصلی داره با آقای غلام حسین کردباسچی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است درباره سرنوشت آرای خاکستری در انتخابات. آقای کردباسچی تاکید کرده که دو طیف آرای خاکستری در ایران وجود داره، یکی از اینها آرایی هست که به طور کلی با نظام یا به گفته ایشون جمهوری اسلامی کسانی هستند که به طور کلی منتقد هستند و حاضر نیستن رأی بدن، و گروه دیگر هم کسانی هستند که هیچ کاندیدایی از میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده مورد نظرشون نیست. اما آقای کرباسچی گفته که بعید است که این آرای خاکستری به سمت آقای رئیسی بره، ممکن هست به سمت آقای قالیباف یا آقای روحانی سوق پیدا بکنه. یک نظریه ای رو هم ایشون مطرح کرده که هر دوی کاندیداهای اصلی اصولگرایان، یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی، تا پایان انتخابات باقی خواهند ماند. روزنامه خراسان گزارش منتشر کرده درباره اینکه رؤسای ستادهای انتخاباتی آقای قالیباف و آقای رئیسی تعیین شدند. در مورد آقای رئیسی، آقای علی نیکزاد که وزیر دولت آقای احمدی نژاد بود به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ایشون منصوب شده. یک گزارش هم روزنامه شرق داره درباره اینکه چهره‌های اصولگرا حرکت کردن به سمت آقای رئیسی و در حال اعلام حمایت از اونها از ایشون هستند، از جمله سعید جلیلی کاندیدای شکست خورده جبهه پایداری در انتخابات سال 92.
اما درباره تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای شهر آیا روزنامه‌ها گزارشی داشتن در این مورد؟
امروز گزارش‌های متفاوتی در روزنامه‌ها منتشر شده درباره سرنوشت کاندیداها یا داوطلبان انتخابات شورای شهر. روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی خودش نوشته که چهره‌های اصلاح طلب در صف بهشت قرار گرفتن و در تهران اغلب چهره‌های اصلاح طلب که برخیشون پیشتر در دولت آقای خاتمی یا دولت‌های دیگر وزیر بودند و برخی هم نماینده مجلس بودند تایید شدند. از جمله چهره‌هایی که این روزنامه از اونها نام برده، چهره‌هایی هستند مثل آقای علی تاجرنیا که نماینده مجلس ششم بود، آقای مهرعلی‌زاده، فاطمه راکعی، مرتضی الویری، شهربانو امانی، محسن هاشمی، غلامعلی رجایی و علی صوفی که وزیر تعاون دولت آقای محمد خاتمی بود. روزنامه دیگر در این باره روزنامه شهروند است که نوشته که شماری از چهره‌های فعلی شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند، مثل مرتضی طلایی، حبیب کاشانی، عبدالحسین مختاباد، الهی راستو و شماری دیگر، حسین رضازاده و عباس جدیدی هم جزو رد صلاحیت شده هستند. روزنامه جوان نوشته که رد و تایید صلاحیت ها مهندسی دولت و نمایندگان اصلاح طلب در مجلس بوده و روزنامه ایران هم نوشته که از 232,000 داوطلب انتخابات شهر و روستا فقط 8,000 نفر به نوشته این روزنامه رد صلاحیت شده.
سپاس از شهرام رفیزاده که همراه ما در این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم.
سرخط خبر. جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ادعاهای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در تأسیسات پارچین را مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده خواند. شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه و تا ساعتی دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. سامان سلمانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات مناظره‌های نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهد شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی هشدار داد و تأکید کرد که خسارت ناشی از این موضوع جبران ناپذیر است. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه 3 هفته ناآرامی در این کشور راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
سرانجام بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی پناهجویان در جزایر استرالیا قرار است وضعیت آنها مشخص بشه. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که این کشور به توافق با استرالیا درباره پذیرش پناهجویانی که در کمپ‌های این کشور زندگی می‌کنند پایبنده. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
روزنه‌های امید برای بیش از 1200 پناهجوی بیشتر ایرانی و افغان که در جزایر ناورو و پاپوا گینه نو ماهاست بلا تکلیفند. دیروز شنبه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق با استرالیا مبنی بر پذیرش پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزایر ناورو و پاپوا گینه نو بعد از بررسی دقیق پیشینه و شرایط پناهجویان خبر داد. آقای پنس روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با مالکوم ترمبول نخست وزیر استرالیا در سیدنی گفت که احترام به توافق به معنای رضایت دولت جدید آمریکا از این توافق نیست. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان ایالات متحده و استرالیا به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که 1250 پناهنده ساکن در کمپ‌های جزایر استرالیا را برای اسکان در خاک خود بپذیرد. بیش از نیمی از پناهجویان جزایر ناورو و پاپوا گینه نو ایرانیانی هستند که به طور غیرقانونی عازم آبهای استرالیا شدند تا به این کشور برسند. این افراد بعد از بازداشت از سوی گشت مرزی استرالیا و به دلیل قوانین مهاجرتی سفت و سخت این کشور، به جای استرالیا به دو جزیره تحت الحمایه استرالیا برده شدند و در شرایط نامطلوب نگهداری می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مخالف ورود این پناهجویان به خاک آمریکاست. اما الان دوباره قرار بر این است که در چارچوب توافقنامه استرالیا با آمریکا پرونده این پناهجویان بررسی شود و تعدادی از آنان برای زندگی به آمریکا بروند. مالکوم ترمبول نخست وزیر استرالیا در این رابطه گفته که مقام‌های آمریکایی بررسی پرونده پناهجویان را انجام می‌دهند. او درباره تعداد پناهجویانی که برای اسکان در آمریکا پذیرفته می‌شوند جزئیاتی اعلام نکرده، اما گفته که کودکان، زنان و خانواده‌ها در اولویت قرار دارند. در این حال گفته شده به افرادی که دارای پناهندگی در آمریکا هستند ولی آن را به دلخواه خود رد می کنند، ویزای 20 ساله جزیره ناورو که تحت حمایت استرالیا است داده می شود. در 14 گذشته تعداد قابل توجهی از ایرانیان به دلایل مختلف و بیشتر به دلیل ناملایمت‌های سیاسی و اقتصادی ایران را به قصد زندگی در کشورهای دیگر ترک کردند.
بنابر تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره مقایسه میزان بیکاری در کشورهای جهان، در سال گذشته میلادی جایگاه ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه 16 جهان قرار گرفت. این در حالی است که سال گذشته ایران در رتبه 18 قرار داشت. در همین ارتباط همراه میشیم با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. آقای علوی، معنای این بالا رفتن رتبه ایران از نظر نرخ بیکاری چی میتونه باشه؟
معنای این آمار اینه که ایران در رقابت جهانی ایجاد شغل از سایر کشورها عقب مونده. این مقایسه بین‌المللی البته مبتنی بر آمار رسمی دولتی که اون رو باید محتاطانه مورد تحلیل قرار داد، چون نرخ واقعی بیکاری بالاتر از آمار رسمی دولتی. اما اگر همین آمار مبنا باشه، نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته بیش از 1% افزایش داشته. همزمان عملکرد کشورهای دیگر در زمینه ایجاد اشتغال هم بهتر از ایران بوده، چون علارغم افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران، رشته‌های صنعتی که اشتغالزا هستند مانند بخش ساختمان یا بخش‌های مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط در این رشد اقتصادی سهمی نداشتند و بخش نفت بوده که در واقع بیشترین رشد رو ایجاد کرده و رکود هنوز بر به اصطلاح بخش ساختمان و بنگاه‌های کوچک و متوسط مسلطه و نرخ سرمایه گذاری هم البته منفی بوده و این هم یکی از عواملی بوده که به هر حال باعث شده که نرخ اشتغال افزایش چندانی در ایران نداشته باشه.
اما دلیل این رتبه بالای ایران از نظر نرخ بیکاری در جهان چه چیزی میتونه باشه آقای علوی؟
بیکاری در ایران ساختاری شده و یک دلیل مهم هم برای اون اینه که اساساً اقتصاد ایران غیر رقابتیه و ظرفیت پایینی داره برای کارآفرینی. اقتصاد ایران از نظر ظرفیت ایجاد شغل بسیار ناتوانه، به طوری که همزمان با مشاغلی که ایجاد میشه یک سلسله مشاغل هم از بین میره، چون صنایع ایران فرسوده و غیر رقابتی هستن. غالب مشاغلی هم که الان در ایران ایجاد میشه در بخش خدمات و ناپایدارن. کشورهایی که در رتبه بالای اشتغال زایی قرار دارن طبق جدول صندوق بین‌المللی پول، اون کشورهایی هستن که به هر حال با ایجاد صادرات، با صادرات خودشون و گسترش بازارهای خودشون در عرصه بین‌المللی و همچنین ایجاد صنایع جدید میتونن اشتغال ایجاد بکنن، نه صنایع سنتی و قدیمی.
این روزها و در جریان تبلیغات انتخاباتی بحث مربوط به ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری در کشور داغه. ارزیابی شما از ایجاد میلیونی شغل که این روزها وعدش داده میشه چی میتونه باشه؟
وعده نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری بسیار مبهم، بلند پروازانه و حتی عوام فریبانه است. با توجه به ظرفیت‌های موجود عملی به نظر نمی‌رسه. نامزدها وعده ایجاد شغل میدن اما نمیگن که چگونه وعده خودشون رو عملی میکنن و پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های تحقق این وعده رو نمیگن که چیه. مثلا یکی از پیش شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار در ایران تنیزدائی بین المللیه که با توسعه طلبی حاکمیت و شعار صدور انقلاب اون به هر حال سازگاری نداره. اما این نامزدهای انتخاباتی متاسفانه در مورد پیش شرطهای ایجاد اشتغال که ایجاد آرامش در کشور و همچنین ایجاد آرامش میان ایران و سایر کشورهاست ساکت هستن و چیزی نمیگن.
ممنون آقای علوی که همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی امروز.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. از تنیس آغاز کنیم. رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی مونته کارلو که فینالیست‌های خودش رو شناخت، یک رقابت نهایی کاملا اسپانیایی. رافائل نادال موفق شد دیوید گوفن از بلژیک رو از پیش رو برداره. گوفن که خودش جوکوویچ رو حذف کرده بود مقابل نادال که به عنوان پادشاه خاک رس در تنیس جهان شناخته میشه تسلیم شد. از اون طرف آلبرت راموس وینولاس، دیگر نماینده تنیس اسپانیا، موفق شد لوکاس پویی از کشور میزبان رو از پیش رو برداره. وینولاس در همین رقابت ها اندی ماری مرد شماره یک تنیس جهان رو هم حذف کرد و حالا برای کسب عنوان قهرمانی باید با رافائل نادال بازی کنه. خبر بعدی از رقابت‌های NBA، مرحله حذفی در حال پیگیریه. بامداد امروز مسابقه فوق‌العاده جذابی برگزار شد بین میلواکی باکس و تورنتو رپتورز که چهارمین بازی این دو تیم بود و حالا دو تیم دو بر دو مساوی هستند. این رقابت رو تورنتو تونست به سود خودش در خانه حریف به پایان برسونه. هر تیم حالا دو پیروزی داره و در مرحله حذفی هر تیمی به پیروزی چهارم برسه اون سری به پایان میرسه و راهی دور بعدی میشه. حالا دو تیم بر میگردن به کانادا تا بازی پنجم رو اونجا برگزار کنن. در دیدار امروز دمار دروزن فوق ستاره ی تیم تورنتو رپتورز بسیار عالی ظاهر شد و مرد برتر میدان بود و تأثیر بسزایی در کسب پیروزی تیمش داشت. خبر آخر اختصاص بدیم به فوتبال در اروپا و رقابت‌هایی که دیروز برگزار شد. انگلستان جام حذفی و برتری چلسی مقابل تاتنهام در استادیوم ومبلی، دو تیمی که رده اول و دوم لیگ برتر را در اختیار دارند، در نیمه‌نهایی جام حذفی بازی کردند. برتری از آن چلسی بود که تونست این بازی رو 4-2 به سود خودش خاتمه بده. در آلمان وردر برمن با الکساندر نوری نتیجه جالب توجه دیگه ای رو رقم زد و باز هم به پیروزی رسید. طی 10 هفته اخیر فوق‌العاده ظاهر شدن شاگردان الکساندر نوری و تیمی که گزینه اصلی سقوط به دسته پایین‌تر بود حالا در رده‌ای قرار داره که اگر همین رتبه رو تا پایان حفظ کنه سهمیه لیگ اروپا رو میگیره برای فصل آینده. بازیکنای ایرانی در اروپا، علیرضا جهانبخش با آلکمار موفق شدند اونا تیم ویتسه را از پیش رو بردارند و جهانبخش هم 90 دقیقه کامل برای تیمش بازی کرد. در روسیه سردار آزمون برای 10th دیدار متوالی در رده باشگاهی و ملی موفق به گلزنی نشد، گرچه تیمش به برتری رسید اما اون نیمکت نشین بود و نیم ساعت آخر به میدان اومد و نتونست گل بزنه اما رستوف از سرد حریف خودش گذشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. امیدوارم روزی پر از شادی و نشاط پیش روی شما باشه. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.
اگر درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران هر گونه نظر یا دیدگاهی داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه همراه ما بمونید که یک بار دیگه خبرهای این ساعت ایران و جهان رو با هم مرور خواهیم کرد.